موج همگری ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
از دشت کربلا تا عملیات کربلا، از تیر و کمان تا توپ و تان، و
نور و روشنایی شبیه ترین وجودها به خدا، مصباح و روشنای راه مسیر دنیا به سمت آخرته.
در دفتر تاریخ روزگار، گاهی نور در ظلمت ظلم خاموش می شود و گاهی تاریک ترین وجودها به نور ایمان برترین بندگان خدا نورانی می شود.
و آنگاه به برکت نور آزادگی معنا می شود.
به برکت نور آزادگی معنا می شود.
میدانه پر.
سلام، من یوسف رحیمیم. میگن سختی های دنیا سازنده است و باعث رشد آدم ها میشه. میگن سختی های دنیا مثل کابوس خواب شب میگذره و دلشوره ها و تشویش های اون در برابر گردنه های سخت قیامت عددی نیست. پس وای به حال اونهایی که ترس و بیم آخرت رو به ناکامی های دنیایی ترجیح میدن و از حدود و خطوط قرمز الهی خارج میشن. میگن عزت از خداونده و انسانی که فقط خدا رو بندگی کنه در دنیا و آخرت با عزت و سربلنده. کاروان اسرای کربلا با مصائب و سختی های زیادی مواجه شد و حالا به خواست خدا با سربلندی و عزت به مدینه وارد میشه.
روایت پرندهی آزاد توی آسمونی که خون شهدا رو در خودش حل کرده. روایت بال گشودن پرندهی که آوازش آواز غمه و از این غم جانسوز دل و سینش سوخته. روایت آزادی و بندگی و دیدن پروانگی آدمایی که آرزوشون پریدنه. روایت خونهای سرخ و جگرهای سوخته‌ای که از نای پرنده بیرون میاد. پرنده‌ای که همه چیو دیده، اشک ریخته و خون دل خورده از بی‌وفایی، تا شده سینه سوز.
من سینه سرخم، پرنده ای که از لحظه آغاز قیام حسینی ملازم کاروان اهل بیت بوده. من با کاروان سربلندان و روسفیدان تاریخ همراهم. ما در حال بازگشت به شهر رسول خداییم. کاروان دشت‌های سرزمین عراق را پشت سر گذاشته و صحراهای سوزان حجاز را پیش رو دارد. از پرنده‌های مهاجر شنیده‌ام که در مدینه دل‌های سوگوار شمار زیادی از مهاجرین و انصار در انتظار بازگشت کاروان داغ دیده آل محمد به شهر پیامبرند. امروز ام کلثوم را دیدم که خطاب به شهر جدش رسول خدا چنین سرود: ای مدینه جد ما، نپذیر ما را که ما با حسرت و اندوه ها بازگشتیم. از تو با همه خیشان بیرون رفته و چون بازگشتیم، نه مردانی با مایند و نه کودکانی. در هنگام خروج جمع ما کامل بود و اکنون در بازگشت پراکنده و غارت شده ایم. در ظاهر در امان خدا بودیم و اکنون که بازگشتیم هنوز بر ستم ظالمان و بریدن پیمانشان بیمناکیم. انیس ما مولای من حسین بود و چون آمدیم حسین را در کربلا جا گذاشتیم. اینک ماییم که سرگردان و بدون کفیل شدیم، ماییم که بر برادر خود نوحه کردیم و ماییم که با شتران بی جهاز سفر کردیم. ما را بر شتران درشت خوی سوار کردند. ما دختران یاسین و طاهاییم و ماییم که در سوگ پدر خود گریستیم. پاکان بدون خفا ماییم، مخلصان و برگزیدگان ماییم. ما بردباران بر بلاییم، ما راستگویان ناصحیم. کاروان ما در مسیر بازگشت به مدینه است تا بنی امیه را مثل کوفه و شام در مدینه نیز بی آبرو کند. کاروان به مدینه باز می گردد تا با مردم شهر از دیده ها و شنیده و چشیده های خود بگوید و با سلاح روایت پاسدار حماسه شجاعت و شهادت و عزت باشد.
دونستن راجب شخصیت‌های سیاه و سفید واقعی کربلا میتونه به ما کمک کنه که بدونیم کجای کاریم، تا بدونیم چقدر به حسینی بودن نزدیکیم یا به حسینی نبودن. و من مشتاقم از یکی از شخصیت‌های سیاه واقعی کربلا بدونم، از شمر.
آقای رحیمی، شمر شخصیت منفوریه، اما جالبه بدونید که همین شمر در جنگ صفین جز یاران امام علی علیه السلام بوده و بعد از چند سال بعد توی کربلا علیه فرزند امام علی می جنگه. فاصله بین لشکر کفر و حق همینقدر کوتاه و باور نکردنیه. از دکتر فاطمی که جامعه شناس هستن بیشتر راجع به شمر بشنوید.
امروز قرار هست در مورد یکی از مؤثرترین افراد در واقعه عاشورا با شما صحبت کنم. شمر ابن زلجوشن از تابعین و فرماندهان سپاه عمر صد در واقعه کربلا، چهره منفور نزد انسانهای آزاده و به ویژه شیعیان. از اقدامات این فرد در واقعه کربلا زمین سازی شهادت مسلم بن عقیل، برافروختن آتش جنگ در روز عاشورا، فرماندهی جناح چپ لشکر عمر بن سعد، به شهادت رساندن امام حسین، حمله به خیمه ها و تلاش برای به شهادت رسوندن امام زین العابدین هست. شمر قبلن در جنگ صفین در سپاه امیرالمؤمنین بود، ولی بعدها به شمار دشمنان امام و خاندانش در اومد. در زیارت‌عاشورا از شمر که زیارتنامه قدسی است با لعن و نفرین یاد شده. زلدوشن به خواسته پیامبر برای پذیرش اسلام اهمیتی نداد، اما بعد از فتح مکه چون مسلمانان علیه مشرکان پیروز شدن اسلام آورد. یادمون باشه که شم جزو جانبازان جنگ صفین بوده. وقتی مسلم بن عقیل از طرف امام حسین به کوفه رفت، شمر از جمله افراد بود که از طرف عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه مأمور شد مردم رو از اطراف مسلم پراکنده کنه و در سخنانی مسلم رو فتنه‌گر نامید و کوفیان رو از سپاه شام ترسوند. بعد از اون که امام حسین به کعبه رسید، عمر صد فرمانده لشکر کوفه قصد جلوگیری از جنگ و خونریزی داشت و به دنبال یه راه مسالمت‌آمیز بود، اما شمر ابن زیاد رو که به نظر می‌رسید با قصد عمر ابن صد موافقه و اون هم از خونریزی کمی اجتناب داشت، به جنگ با امام تشویق کرد. روز 9 محرم با 4000 سپاه و نامه تهدیدآمیزی از طرف ابن زیاد برای عمر صد به کربلا رسید. ابن صد با دیدن نامه خطاب به شمر گفت کاری را که در آن امید صلاح بود تباه کردی. با این حال عمر صد دستور ابن زیاد مبنی بر اخذ بیعت از امام حسین یا جنگ با اونو پذیرفت و شمر سردار سپاهش شد. بعد از شهادت بسیاری از اصحاب امام حسین، دشمنان به سمت خیمه ها حمله کردند. شمر نیزه خود را در خیمه امام حسین فرو برد و فریاد زد که آتش بیاورید تا این خیمه را با اهلش بسوزانم. شمر به تیراندازا دستور داد تا بدن امام را هدف قرار بدن. با فرمان او همه به سوی امام حمله بردند و کسانی از جمله سنان ابن انس، زرعت ابن شریک ضربه های نهایی را به امام وارد کردند. درباره کسی که سر امام حسین رو از تنش جدا کرد روایات مختلفی وجود داره، اما قوی ترین روایات به نام شمر اشاره میکنه. تا به حال اذیت و آزار امام حسین، اهانت به امام حسین، ضربه هایی که بر بدن ایشون وارد کردن، اینا همه از کارهایی که شمر انجام داد. اما کار آخری که کرد قلب آل الله رو به درد آورد بیشتر از همیشه. قلب آل الله رو آتش زد. شمر امام حسین رو کشت و با اسب بدن حضرت رو لگد کوب کرد.
عاشورا همان روزی است که وجود همه آدم ها در آن یا سیاه سیاه بود و یا سفید سفید. شیطان خناس سیاهی می پاشید به لوح سفید وجود و چشمها را در برابر حق می بست تا ننگ و سیاهی همان چند ساعت بر کل تاریخ بماند و پاک نشد. سیاه و سفید.
ای با های حسین، به آتش بزنید، آتش بزنید، آتش بزنید.
به خدا سوگن پل ناصر از این مصیبت را هیچ خواهد دامر شدید. خداوندا من از این سرین جلس پیامبر از را به تو میشم.
خداوندا این قربانگاه از ما بپذیر.
حالا به این فکر کردید که اگه یک زمانی امکان جنگیدن علیه سپاه کفر و ظلمت برای شما وجود نداشته باشه، به جای اون چی کار میکنید؟ مردم ما در 8 سال دفاع مقدس هر کدوم مسئولیت و تکلیف خودشون رو به خوبی تشخیص دادن. مشتاقیم تا این اتفاق رو حجت الاسلام و المسلمین زارع که خودشون جانباز و راوی دفاع مقدسن برای ما بیشتر توضیح بدن.
من همین چند روز پیش که خاطرات همرزمای خودم رو دارم ثبت و ضبط میکنم، یکی از دوستای رزمنده خود من یه خاطره ای آورده بود که یعنی همینجور رسیدم به یه خاطره ای که اینو به عنوان مصداق همین تولید ایمان مثال بزنم. میگفت من منطقه غرب بودم، منطقه شمال غرب بودیم، فرمانده گردان ما، اون فرمانده ای که میگفت شهید ناصر عبداللهی فرمانده گردانمون، منو صدا کرد گفت که اصغر شما چرا مرخصی نمیری؟ چند ماه است 5-6 ماه مرخصی نرفتی؟ میگم من گفتم که آقا ما مجرد هستیم، خب اونایی که زن بچه دارن بذارید اونها برن، ما جای اونها وایسیم، بالاخره کارها زمین نمونه، ما حالا مثلا مجردیم، خیلی مهم نیست بریم یا نریم و اینها، کسی منتظرمون نیست به اون معنا. میگه شهید عبداللهی ناراحت شد، گفت که پسرم درسته مجرد هستی ولی پدر مادر که داری؟ بله پدر مادر دارم. گفت خب پدر مادر دلتنگ تو میشن، چرا نرفتی مرخصی؟ بیا. میگه با زور یه 2 هفته مرخصی نوشت و ما رو مرخصی فرستاد، بیا برو مرخصی. پدر مادر شما پدر نشدید ببینید چقدر الان 5-6 ماه نرفتی خونه، بیا برو مرخصی. میگه خلاصه منو با زور فرستاد مرخصی، ما سوار یه مینیبوسی شدیم، حالا 20 تا رزمنده اومدیم، تا مثلا شب رسیدیم همدان، دم غروبی دیگه رسیدیم، هوا تاریک شد و خب اونا اکثر بچه‌ها بچه‌ی شهر بودن، رفتن خونه‌هاشون و من می‌خواستم برم خونه دیگه، ولی خونه‌مون روستا بود، مثلا 20 کیلومتر فاصله بود و اینها. میگفت یه برف سنگینی اومده بود همدان و هنوزم ادامه داشت، همینجوری داشت برف میومد. ما رفتیم این خروجی مثلا شهر همدان به طرف روستامون، اونجا یه محله‌ای مثلا یه چهارراهی بود به نام چراغ قرمز، اونجا چراغ قرمز وایسادیم که ماشین بگیریم بریم روستامون. میگه به هر کی گفتیم، خب بالاخره دور بود و برف بود و برف داره میاد و اینا، خب کسی محل نمیذاشت و اینا، خلاصه نشد. میگه نیم ساعتی اونجا موندم، به هر حال خسته شدم، گفتم برم مثلا مقر سپاه بخوابم، فردا برم روستا، فردا که هوا روشن میشه. میگه داشتم میرفتم که یکی از همون مسافرکش ها اومد، از همون راننده هایی که اونجا مسافرکشی میکردن، اومد گفت که رزمنده ای؟ گفتم بله. از جبهه اومدی؟ گفتم بله. گفت بیا من میرسونمت. گفتم چقدر میگیری؟ چون اونا هی چونه میزدن چقدر میگیرن و اینها. گفتم چقدر میگیری؟ گفت حالا دیگه چونه نزن، هر چقدر میدی بده، نمیدیم نده، من برای این نمیام، من میخوام امشب یه رزمنده رو برسونم به پدر مادرش، این برای من مهمه. خلاصه میگه ما رو سوار این ماشین کرد و بردیم و تو را و حالا برف و زنجیر چرخ و درد سرهای فراوان تا رسیدیم روستا. میگه همین اول روستا من پیاده کرد و دور زد و برگشت و اینا، حالا می چیزی بهش دادیم ندادیم یادم نیست. گفت که ما رفتیم داخل روستا، وقتی وارد روستا شدم مردم شب بود، بالای پشت بام هاشون داشتن برف میرفتن با پارو. حالا قدیما برف زیاد میومد، قدیما هم خونه ها مثل الان ایزوگام و اینا نبود، باید میرفتی با پارو این برفا رو میریختی پایین. وقتی من دیدن مثلا یه رزمنده با کول پشتی و لباس و اینا، معلومه دیگه داره میاد، خلاصه همه از بالا پشت ما پریدن پایین و اومدن و 4 نفر 5 نفر 10 نفر همینجوری ما رو با صلوات بردن سمت خونمون. صلوات بفرست، سلامتی رزمندگان اسلام صلوات بفرست، همینجوری صلوات میفرستادن، صلوات و همینجوری که این صلوات ها که میفرستادن جمعیت بیشتر شد، شد 20 تا، شد 30 تا، 50 تا، 100 تا، 200 تا، همینجوری تو روستا جمعیت اومد و اینجوری ما رو خلاصه با این استقبال اینجوری بردن سمت خونمون. حالا میگفت داشتیم میرفتیم سمت خونمون که مثلا 1 کیلومتری مونده برسیم خونمون، اون بالای روستا بود، دیدم یکی از توی برف داره میاد با لباس زیر، یعنی با زیر پوش، با زیر شلواری، بدو بدو داره میاد و میفته بلند میشه تو این برف، هی میفته بلند میشه داره میاد. این دیگه کیه؟ اومد جلو، دیدم بابامه، پدرمه، اومد ما رو بغل کرد و اینا. با اون وضعیت، یعنی بهش خبر داده بودن که پسرت داره میاد. میگه اونجا فهمیدم که اونجا شهید عبداللهی گفت که پدر مادر تو پدر نشدی بفهمی که اون بهش خبر دادن که بچت داره میاد، همینجوری سراسیمه را افتاده بود اومده بود. میگه اونجا اورکوتمه در آوردم پوشاندم به تن پدرم که تو این سرما برف اینجوری عرق کرده دویده سرما نخوره، خلاصه این نگران بودم، این اورکوتمه در آوردم، اورکوت نظامی رو کردم تن بابام. همینجوری که اورکوت کرد تنش رو داشتیم میرفتیم، متوجه شدم که پاشم برهنه است، یعنی با پای برهنه 1 کیلومتر از توی برف دویده اومده استقبال پسرش. حالا خلاصه میگه رفتیم رسیدیم خونه و اینها که داستانش مفصله، و میگه اونجا یه گاوی آورد همونجا همون شب همون لحظه گاوی آورد جلوی من، مثلا یه خانواده مثلا همه سرمایش 2 تا 3 تا گاو، یه گاو آورد جلوی من مثلا قربانی کرد و تمام اون جمعیت رو نگه داشت، گفت بمونید و اینا، این گوشت‌ها رو سری پوست کندن و گوشت‌ها رو تیکه تیکه کردن و این قربانی رو تو مردم توزیع کرد همون شب تا مردم رفتن و فلان و اینا خورد، مثلا فرض کنیم تا اذان صبح اینها. من اذان صبح رفتم مثلا فرض کنیم نماز صبح خواندم رفتم اون اتاقی سری بزنم، دیدم که پدر من پاهاشو گذاشته توی تشت آب گرم و مادرم داره این پاهای پدرم رو ماساژ میده. میگه نگاه کردم دیدم پاهاش کبود شده بود از توی این برف دویده بود. واقعا خب این آدم میشنوه این صحنه ها، میگه خیلی خجالت کشیدم اونجا، حالا داستان داره و اینا، به حال دیگه خیلی خجالت کشیدم و رفتم برای استراحت و اینا، رفتم خوابیدم ساعت 9:10 صبح بیدار شدم، مادرم گفت احوال پدرم پرسیدم، گفت بردیمش عموات اومدن بردنش بیمارستان، پاهاش خیلی اذیت میشد و من هی عذاب وجدان و اینها که پدرم اینجوری پاهاش تو برف اینجوری پای برهنه اومده و اذیت شده و فلان و اینها. خلاصه میگه بعد پدرم از بیمارستان آوردن، این فامیل ها اهالی روستا اومدن، هم عیادت پدرم که شنیده بودن اینجوری شروع بردنش بیمارستان، و هم اومده بودن عیادت من که بالاخره چند ماه خونه نبودم، اومده بودن دیدن من. میگه این فامیل ها که نشسته بودن، گاهی چند تاشون شروع کردن مثلا یه تیکه هایی به من انداختن، گفتن که اصغر ببین تو اگر جبهه نمی رفتی بابات اینجوری نمی شد، شما رفتی جبهه بابا اینجوری اذیت شد، اینجوری اومده ببین این پیرمرد چقدر اذیت میشه اینجوری در نبود شما، خبر دادن که پسرش داره میاد اینجوری سراسیمه پای برهنه تو این برفا دویده این بلا رو سرش اومده، اگه تو نمی رفتی جبهه اینجوری نمی شد. میگه با اون حال پدر من این حرفا رو که شنید یه دفعه استاد و مقابل همه اینایی که از این حرفا میزدن حالا شوخی یا جدی گفتش که استغفار کنید، یعنی چی این حرفا، اگر اصغر نره این نره اون نره بس کی بره، کی بره امام رو یاری کنه، کی بره مقابل دشمنان خدا مقابل متجاوزین بیسته، اصغر نره کی بره. ببین واقعا من این که عرض کردم ایمان، ببین ایمان مردم همه جا ساری و جاری بود، یعنی اون راننده تاکسی که میگه من برام مهم نیست چقدر میدید، همین مهمه که یک رزمنده رو میرسونم پیش پدر مادرش، اون جوانایی که بالای پشت بام داشتن برف میرفتن میان پایین میگن ما حالا نمیتونیم بریم جبهه ولی میتونیم از یه رزمنده استقبال بکنیم و ما سهیم بشیم در جهاد این رزمنده، و حالا پدری که اینجوری یعنی انقدر به اصطلاح دل داده یه بچهشه، انقدر بچهشو دوست داره که از خود بی خود شده 2 کیلومتر تو برف با پای برهنه رفته، ولی همین پدر وقتی میبینه دیگران میگن نرو جبهه ناراحت میشه، میگه بس این نره بس کی بره. اینا همش این ایمانه، اون عمق ایمانه که در وجود مردم بود و اینا باید احیا بشه. امروز انشالله این مقاومت مردم در مقابل دشمنان ادامه پیدا بکنه تو این تحریم ها، تو این مشکلاتی که الان باش مواجه هستیم، اگر ایمان اینجوری داشته باشیم و که داریم، ولی باید انشالله پر رنگ تر بشه، انشالله این مقاومت تداوم پیدا میکنه.
Let's go.
رهبر که فرمان بده فرقی نمی کنه بزنی به دل سپاه یزید یا سپاه اولاد یزید. روزی که فرمان داده شد خط شکن باشید. اینا بودن که رفتن به پشت خاک ریز و نشونه گرفتن قلب تجاوز. گلای تازه شکوفای باغ زندگی، گلای تازه شکوفای باغ انقلاب که مردان سینه سپر کردند برای دفع تجاوز. مردانی که مردان جنگیدند بی چشم داشت.
ارزش‌های الهی بسیار زیبان و هر انسان پاک تینتی بر اساس فطرت خودش به این ارزش‌ها تمایل داره. اما سوالی که اینجا برای من مطرحه اینه که در دنیای امروز با تمام حواشی و مسائلش این ارزش‌ها چطور زندن و باقی موندن؟
چه سوال خوبی. واقعا همه انسان‌ها فطرتاً به این ارزش‌ها گرایش دارن و اصلاً روح انسان با این ارزش‌هاست که جلا پیدا می‌کنه و بزرگ میشه و رشد می‌کنه. بریم پاسخ سوالتون رو از دکتر حبیبی، استاد دانشگاه و حوزه و کارشناس بیداری اسلامی با هم بشنویم.
یکی از موضوعاتی که جبهه حق همیشه باید مورد نظرش باشه و اون رو دنبال بکنه و تقویتش بکنه اینی که در مقابل تهدید و ارعاب دشمنای خودش جریان استکبار، ظلم کوتاه نیاد، چون تهدیدهای اینها هیچگاه حد یقف نداره. چه زمانی دشمنی دشمنان تمام خواهد شد؟ زمانی که جبهه حق همه چیز خودش رو بده. تا زمانی که جبهه حق جریان سفید تاریخ به دنبال عدالت بوده دشمنی شده، به دنبال آزادی بوده، به دنبال استقلال بوده، به دنبال معنویت بوده، به دنبال دفاع از مظلوم در دنیا بوده، مورد به اصطلاح شماتت جریان استکبار قرار گرفته. اما میبینیم که این شعارهای خوب هنوز زنده است. شعارهایی مثل توحید، پیوند دین و دنیا، استکبار ستیزی، عدالت، آزادی، استقلال، انسان سازی، اینا هنوز زنده است. یکی از علل زنده بودن این شعارها وجود انقلاب اسلامیه، نفس کشیدن انقلاب اسلامیه. شما نگاه بکنید، خب انقلاب اسلامی مرز نداره، زبان نمیشناسه. انقلاب اسلامی شعارها رو زنده کرد، ماندگار کرد، صادر شد. و اینها گفتن دیگه، گفتن اون تحلیلگر صهیونیستی گفت جمهوری اسلامی قلب انقلاب اسلامی. آیه آسد حسن نصرالله مبارز و مجاهد گفت وقتی در فتنه سال 88 اون اتفاقات افتاد، از آمریکا و اسرائیل به من پیام دادن که ما میدونیم مادر جبهه مقاومت و قلب جبهه مقاومت جمهوری اسلامی ایرانه و ما این مادر رو میخوام از بین ببریم، این قلب رو میخوام از بین ببریم. آسد حسن نصرالله گفتش که ما در لبنان بسیار بسیار نگران بودیم، اما الحمدلله از این آزمایش هم انقلاب اسلامی محکم بیرون اومد. اینو باید بررسی کرد، چرا انقلاب اسلامی موند و باید بمونه. خیلی مهمه. در گام دوم انقلاب هم مقام معظم رهبری به این موضوع اشاره کرده که چطور باید ما پایبند باشیم به این موضوع. مقام معظم رهبری میگه که در گام دوم انقلاب میگه جمهوری اسلامی متحجر